بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجه رسول استاد ملکی جلسه 109.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عن الصادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن که العافیتو نعمتون خفیه ازا وجدت نسیت و ازا فقدت ذکرت. نعمت سلامتی و عافیت یک نعمتی است مخفی. سلام علیکم. وقتی هست فراموش میشه، وقتی هم که از بین میره نیست، دائما انسان به یاد اوست. عافیت. کلام در فرمایش محقق اصفهانی بود. ایشان فرمود اطاعت و امتثال نمیتوانند علت سقوط تکلیف بشوند. امر و نهی، امر در خصوص بحث ما نحن فی، مثبت تکلیف است. تکلیف رو اثبات میکنه. مثبت مأمور به است. سلم مثبت صلات است. دیگر نمیتوان گفت که چیزی که توسط امر ثابت شده است خود آن چیز مثبت امر باشه. پایان سخن محقق اصفهانی باقی ماند. قطعه پایانی فرمایش ایشان را ذکر میکنم و آنگاه ملاحظه فرمایش ایشان. در پایان فرمود هر امری چون به انگیزه انبعاث مکلف و تحریک شدن مکلف صادر می شود، بنابراین این امر تا زمانی که مدت اقتضای آن باقی باشد، مقتضای آن هم باقی است. هر امری یه اقتضای داره. تا زمانی که اقتضا هست مقتضا هم هست. اقتضا مقتضا، مثلا صله اقتضایی دارد، مصلحتی دارد، ملاکی دارد. تا وقتی که اون ملاک موجود است، مقتضای آن که صلات باشد و وجوب صلات باشد، وجوب صلات باشه باقیه. نه اینکه مقتضای این کلمه رو دقت کنید، نه اینکه مقتضای امر باعث از بین رفتن مقتضی می شود، این همون حرف دیروز ها. دیروز اینطوری میگفت، میگفت امر علت است برای وجود نماز در خارج، حال چگونه نماز خواندن مکلف که معلوله بیاد وجوب صلات را، امر صلات را ساقطش کنه؟ او علت بود، این معلول بود. معلول که نمیتونه علت را از رو میبره. از همانطور که علت باعث ایجاد معلول میشود و معلول نمیتواند علت را از بین ببرد، لذا اطاعت مسقط امر نیست. اطاعت، این قسمت اطاعت. تا اینجا هرچی گفتم الان در رابطه با اطاعت بود. این که معروف میگن اطاعت و طاعت هم باعث اسقاط میشه غلطه. این که اگویا از اول طلبگیمون خوندیم به ذهنمون آمده، سه چیز مسقط تکلیف است: یک، اطاعت. سله رو شما اگر اطاعت کردی، این اطاعت تو مسقط وجوب است. این حرف غلطه. این معنیش اینه که معلول علت است برای سقوط علت. علت آمده معلول رو وجود آورده، چطور باز بیاد معلول علت رو از بین ببره؟ این در رابطه با اطاعت. اما در رابطه با عصیان، باز میخوندیم یاد داشتیم این رو که سه چیز مسقط وجوب است، مسقط تکلیف: یک، اطاعت، دو، عصیان. اینم باز دیروز خوندیم، ولی با بیان دیگری در پایان سخن مرحوم معقل اصفهانی به آن اشاره میکنه و اون بیان اینه که میخوام تمامش کنم. شون فرماد اما فی طرف الاسیان، اما این که میگن اسیان مسقط وجوب است، مسقط تکلیف است، این هم حرف غلط. به جهت این که تا زمانی که انبعاث موجود باشد، یعنی وقتی امر میاد، امر ایها الکرام بعث است، تولید انبعاث میکنه. بعث یعنی من اون تعبیری که گاهی من از امام نقل میکنم رضوان الله علیه، بعث یعنی سیخ کردن مکلف، انبعاث یعنی سیخ برداشتن، بعث یعنی تحریک کردن، انبعاث یعنی تحریک شدن. وقتی بعث صورت گرفت، انبعاث مکلف هم صورت میگیره. انبعاث یعنی تحریک. تا زمانی که این انبعاث مدت داره، عمد داره، انبعاث باقی. اینو حرف دیروز، امر که آمد علت، معلولش انبعاثه. تا زمانی که انبعاث مایه داره، مدت داره، باقی هست. و اگر مدت تمام شد، مدت انبعاث تمام شد، خب دیگه انبعاث تمام میشه. نه اینکه انبعاث بیاد بعث را از بین ببرد. ببخشید، برای چیز دارم میگم، برای عصیان دارم میگم. نه اینکه عصیان علت عدم بعث بشود. عصیان کاره ای نیست. شما یا نماز میخوانی یا نمیخوانی. بعث آمده، انبعاث تحقق پیدا کرده. انبعاث هم یه زمانی داره، اون زمانش که تموم شد خب از بین میره. نه اینکه عصیان شما میاد اون بعث رو نابود میکنه یا امر رو برمیداره. هر دوش مثل همه. این تعبیر دیروز با تعبیر امروز فرق. علی کل حال اطاعت و عصیان در ناحیه معلوله،
این دو در ناحیه معلولن نمیتوانن باعث عدم علت بشن، باعث عدم علت بشن. مطلب امروزی، بیان امروزی با بیان دیروزی رو اگر اهل مطالعه باشید کنار هم قرار بدید، بعد نوبت میرسه به این که این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی قابل نقد هست یا نیست. بنده در مقام نقد و در مقام این که این فرمایش قابل دفاع نیست یا قابل فهم نیست یا ما نمیفهمیم، علی کلا هرچی نکاتی رو عرض کردم، بنابراین عرض میکنم عقول. اولا ما نیاز به این حرفای مرحوم محقق اصفهانی نداریم، چون ما طبق مختار، طبق مبنایی که انتخاب کردیم در عالم حکم هیچ دعوا و تنازعی نداریم. در عالم وجوب صلات با وجوب ازاله هیچ مشکلی نداریم، تو وجوب رو برداریم یا وجوب رو بذاریم، اطاعت بکنیم اطاعت ورش میداره، اسیان ورش میداره، کاری رو نداریم. ما در اون ناحیه اصلا دستکاری نمیدیم. مبنای ما مبنای امتثاله، مبنای ما مبنای حکم نبود. طبق مبنای امتثال گفتیم بحث ترتب شکل میگیره، مکلف باید قادر باشد و معنای قدرت این است که در حینی که مشغول به یکی از دو تا ضد هست قدرت بر دیگری نداره، بنابراین همون که داره انجام میده امرش فعلیه، اون رو که انجام داد رفت سراغ دیگری اونم امرش فعلی میشه. بزا سقوط و سقوط این حرفا رو ما اینجا کاری نداریم، به دردمون اینجا به دردمون نمیخوره. مرحوم محقق اصفهانی این بحث رو آورده بود اینجا از استفاده کنیم. البته در بحث کلی عرض میکنم الان پس اینجا ما نیاز، اولا نیاز به این بحث نداریم چون دخل تصرفی در ماهی حکم ما نداریم، اصلا ما به فعلیت حکم رو فقط مورد نظر داریم. حکم به قوت خودش باقیه، حکم از بین نمیره، حکم باقیه تا وقتی انسان مشغول مکلف مشغول ازاله است وجوب صلات به قوت خودش باقیه، وقتی مشغول صلات وجوب ازاله به قوت خودش باقیه، نهایتا فعلیت نداره چون قدرت نداره هر دور با هم انجام بده. این مبنای ما بود. نیاز به ثبوت و سقوط یا کنم یا کنم. ثانیه، موجود معلول، هر موجودی که معلول است به نسبه با علتش دو حیثیت داره، دو حیثیت. یک حیثیت حدوث، دو حیثیت بقا. بنابراین امر علت حدوث بعث هست به سوی بعمرون بده، امر مولا علت است برای حدوث بعث و انبعاث نسبت به معمرون بده، و علت حدوث لازم نیست علت بقا هم باشه. این امر مسلمی است بین اقلا، علت حدوث لازم نیست علت بقا هم باشد. لذا بس علت محدثه، علت موقعه یک چیزی علت محدثه قرار میگیره، آیا همون علت محدثه هم باید علت موقعه باشه؟ نه. خیلی الا ماشاءالله مثال بابا علت محدثه است، علت موقعهش بابا نیست. در خیلی از موجودات اینطوری. بنابراین در مانعنفی علت حدوث بعث و انبعاس امره، علا بیزت عیوننا و نحن نتقبله. علت حدوث امر علت حدوث بعث، علت حدوث انبعاس، ولی علت بقای انبعاس و بعث نیست که بعد بیاد با اسیان و اطاعت دعوا کنه درگیر بشه. چرا؟ چون اسیان و اطاعت علت سقوط هم، به تعبیر دیگه اسیان و اطاعت مانع بقاء تکلیف هم، مانع بقاء. امر آمد بأس و انبعاث رو ایجاد کرد، این باید بمانه. اطاعت و اسیان میان نمیگذارن بمانه، مزاحم بقا میشن، نه مزاحم حدوث. اطاعت و اسیان بقاء تکلیف را از بین میبرن، بقا نیاز به علت مستقلی داره. امر حدوث رو ایجاد کرد، بقا که دست او نیست، بقا نیاز داره به علت مبقیه، اطاعت نمیذاره. تا اطاعت کردی ثابت میشه، تا اسیان شد ثابت میشه. پس درگیری بین این نیست که آقا یک معلولی بیاد با علت خودش درگیر بشه. اون در صورتی درسته که بله بگید امر علت حدوث و بقا هست، بعد اطاعت و اسیان درگیر میشن با علت تامه‌ای که هم حدوث دستشه هم بقا. این نمیشه معلول علت رو از بین ببره. معلول امر فقط حدوث بود نه بقا، بقا معلول علت دیگه، بستگی داره به اراده من مکلف. اطاعت بکنم بقا از بین میره، اسیان بکنم بقا از بین میره. بقا
میشه
فعل
مکلف؟
بله مانع میشه، مانع بله دیگه میتونه بله اطاعت نکنه، تا وقتی که اطاعت نکرده، اطاعت بکنه از بین میره، اسیان نکنه باقیه، اسیان بکنه از بین میره. پس بنابراین این تعبیر از بیان دیگه، امر علت تامه است برای حدوث، مقتضی است برای بقا. بیان دوم، امر علت تامه است برای حدوث بعث و انبعاث و مقتضی است برای بقا. اطاعت و اسیان مانع برای این مقتضی، چون مقتضی که علت تامه نیست، امر مقتضی است برای بقا، علت تامه نیست. چه مقتضی اثر میگذاره؟ وقتی که مانع نباشه. اطاعت و اسیان میشن مانع، اطاعت و اسیان میشن مانع و به تعبیر دیگر علتی میشوند که مقتضی رو نمیگذارن اثر بگذارد، علتی هستند برای منتفی کردن اثر مقتضی. این مشکلی نداره از جهت عقلی، کاملا روشنه. و این امر هم رفقای عزیز که علت حدوث با علت بقا متعدد است، امر مفروغ نه در مسائل عقلیه که علت حدوث چیزی باشه علت بقا چیز دیگری باشه. تعدد در باب حدوث و بقا، تعدد در باب علیت حدوث و بقا امر مفروغ عن فی الشریعه بل فی العقل. این ثانیه. ثالثا، امر علت تامه برای وجود مأمور به در خارج به شکل تکوینی نیست یقینا، که اگر این طور می بود معناش این بود که وقتی مولا میگه صله دیگه همه دست بسته باید نماز بخونن، نمیتونن نماز نخونن اگر علت تامه باشه. اگر امر علت تامه برای وجود صلات در خارج می بود معناش این بود که هر جا شارع امر کرده اصلا بدون اختیار بدون اراده مکلف باید نماز بخونه دیگه، علت تامه معناش اینه. و یقینا منظور محقق اصفهانی این نیست، اگه این باشه که خیلی خرابه. یقینا نظر مرحوم محقق اصفهانی نیست که امر علت تام است برای تحقق صلات در خارج، رو هر آدم فی الجمله عقلی داشته باشه میفهمه، چه برسه این شخصیت بزرگی وقتی میگه امر علت است برای بعث و انبعاث، یعنی چون مولا هم کرده صلات در خارج باید تولید بشه. این نیست. پس چیه؟ مقصود محقق اصفهانی باید این باشد که امر علت جعل تکلیف است. علت جعل، این امر مولا جعل می کند وجوب را بر عهده مکلف، بر گرده مکلف می زاره. همون تعبیری که گفت بحث این باز، امر باعث می شود و علت می شود که مجعولی به نام وجوب صلات بیاد رو گردن مکلف، بر عهده مکلف گذاشته شد. احسان حضرت محقق، حرف قشنگی، حرف درستی هم هست، ما قبول داریم. لکن در باب تکالیف دو مقام است، یک مقام جعل و تقنین و مقام اثبات تکلیف، دو مقام اسقاط تکلیف. مقام اثبات و تقنین دست خداست، دست شارع، علتش هم امر، امر میاد مجعولی بر عهده مکلف قرار داده میشه، این مقام اول. این حرف شما درسته، علت تام است بالفرض و مجعولی را بر عهده مکلف میگذاره. اما مقام دوم مقام اسقاط، مقام اسقاط دست شارع نیست، مقام اسقاط تکلیف دست مکلفه. مکلف است که اگر انتصال کنه تکلیف رو ثابت میکنه، اگر اسیان کند، این همون بیانای اول دوم سوم ها با یک نگاه دیگه، با یک رنگ دیگه، تنوع در بیان با یک رنگ دیگر. پس بنابراین آری امر علت است برای وجود مأمورون به، ولی در چه عالمی؟ در عالم جعل، در عالم جعل، در عالم تقنین، در عالم تشریع، اونجا علت درست. اما هیچ نقشی در عالم اسقاط تکلیف نداره، اسقاط دست مکلفه. من وقتی در خارج نماز بخوانم یا این دست منه دیگه، بخوانم ساقطش میکنم، اسیانم بکنم در زمان خودش ساقطش کردم. مثلا کسی نماز ظهر عصر نخونه، غروب بشه، مغرب بشه، اسیان باعث سقوط شده، سقوط ادا، سقوط ادا، تکلیف واجب ساقط شده دیگه. ما بعد از وقت دیگه نداریم که نماز ادا نداریم، وجوب نماز ادا نداریم. اگه داشته باشیم میشه نماز قضا، تکلیف دیگه میشه، میشه تکلیف دیگری. این هم این شکل. پس بنابراین اینا درگیری ندارن با هم دیگه، عالم اثبات با عالم اسقاط دوتاست. علیت در مقام اثبات نوش جانتون حضرت محقق اصفهان، علیت در مقام اسقاط دست مکلف اطاعت و اسیان داره. این هم سالسه. تعدد در باب علیت نسبت به حدوث و بقا امریست پذیرفته شده، همه قبول دارن که می شود، بلکه هست یک امر واقعی است که علت حدوث چیزی باشه، علت بقا چیزه دیگری باشه. این گفتم مفهوم امر، این اول گفتم. رابعا اوامر در باب تکالیف الهی از مقوله اعتباریات هم، نه از مقوله تکوینیات. علیت و معلولیت در باب تکوینیات در مرعا و منظر انسان قرار میگیرن. یعنی انسان میتونه علیت و معلولیت به معنی حقیقی کلمه در باب تکوینیات مشاهده کنه ببینه، ولی در باب اعتباریات اینطوری نیست، بستگی داره به اعتبار. ما در باب جعل حکم اعتبار میکنیم امر را علت برای مأمورم به، اعتبار میکنیم امر را برای وجود مأمورم به، و امتثال و اسیان را یا اطاعت و اسیان را اعتبار میکنیم به عنوان علت سقوط تکلیف، سقوط مأمورم. اون اعتباریت، اعتباریت، اعتباریات راحت جا به جا میشن، راحت قابل تصورن در عالم اعتبارشون. این حرف شما میزنین اگرم بلفظ درست باشه که نیست، به درد باب تکوینیات میخوره. اونم تو آزمایشگاه هایی که برید دقیق همه چیز رو ببینی، مرآ باشه، منظر باشه، مشاهده بکنی، در عالم اعتباریات شارع اعتبار کرده، اعتبار کرده صدور امر از مبدأ اعلی علت است برای حدوث مأمورم به، برای جعل مأمورم به. و بعد از اون طرف اعتبار میکنه همین مأمورم بهی که بر دوش تو آمد، اگر اطاعتش کردی، اطاعت تو علت است برای سقوط، علت است برای سقوط. ما میبینیم علت برای سقوطه، یا اسیان علت برای سقوطه. این اعتبار میشه امور اعتباریات، امرشون سهله. امر در باب اعتباریات، امر معنی شی، کار، کار در باب اعتباریات سهله، پیچ و خم نداره، امور عقلی محض نیستن که شما بخوای واردش بشی، بیا اینجا علت رو معلول بیاد علت رو از بین ببره. علت این حرفا به درد اعتباریات نمیخوره. تو عالم اعتباریات با اعتبار امر عوض میشه، بنابراین هیچ اشکالی نداره. بر اساس آموزه هایی که از منابع وحیانی به دست آوردیم، شعار مقدس امر را اعتبار کرده به عنوان علت برای وجود معلولی که عبارت است از مجعول، تکلیفی که بر عهده مکلف گذاشته میشه، و همون شعار مقدس اعتبار میکنه که اگر تو امتثال کردی، اطاعت کردی، امتثال تو علت است برای سقوط، اسیان تو علت است برای سقوط. آزاد تمام کلام و نیازی هم نیست. مطالب بیشتری مرحوم چیز داره این مرحوم، این همه حرفایی که میزنه مرحوم محقق اصفهانی، میفرماد این در صورتی است که ما اطاعت و اسیان را شرط مقارن، شرط مقارن حساب بکنیم. شرط مقارن دیگه شرط مطابق با قواعده. شرط مقارن یعنی واقعا علت اول بعد معلوله. در باب شرط خوندیم، شرط مقارن، شرط متقدم، شرط متأخر. شرط ها همیشه علت هست. می فهمد این در صورتی بود که اطاعت و اسیان را شرط مقارن حساب بکنیم و اشکالات که ما جوابشو گفتیم. از این فهمد اگر شرط متأخر باشه، بعد شروع میکنه به مطالبی که هیچ نیاز نیست اینجا و هیچ ما نحن فی قنن انزاله می نیازیم از این حرفا. بحثای علمی عقلیست که سبری هم نداره. میریم سراغ تنبیه چهارم. این تنبیه سوم از مبحث زد و ترتب، در رابطه با زد و ترتب. این تنبیه هم میگم الان تموم میشه های امینی. کلام در باب ترتب و تضاد دو تا مقام داره. مقام اول جاییست که هر دو زد مزیق باشن، هر دو زد وقتشون مزیق باشن. به ازاله مزیقه، صلات هم آخر وقته، 5 دقیقه مونده به نماز عصر قضا بشه. اینجا یک ازل داریم، یک سله داریم. این مورد کاملا شفافه که بحث تضاد هست و این نزاها و این حرفایی که زدیم تا به الان اینجا در این مقام اولش واضحه و بعضیا خواستن بگن اصلا نزا فقط همینجاست. مقام اول که اون 5 دقیقه آخر وقت سله با ازل تضاد دارن با هم. حالا یا ترتبی میشویم یا نمیشویم. ما ترتبی شدیم، ما طبعا لشیخ سعد به زمان الله تعالی علیه مبنایشون رو پذیرفتیم، قائل به انتصال شدیم، فعل جمله قائل به ترتب شدیم. این فعل جمله هم کجا بود؟ یادتونه کجا بود؟ فعل جمله قائل به ترتب شدیم در جایی بود که زد واقعا زد باشه و سالس داشته باشه. در دو مورد قائل به ترتب نشدیم، در تناقض قائل به ترتب نشدیم، در زدان لا سالس لهما، در زدان لا سالس لهما اونجا هم قائل به ترتب نشدیم. یه مورد زدان لهما سالس قائل به ترتب شدیم در همین مقام اول. اما مقام دو، مقام دوم جاییست که یک زد مزیقه، یک زد موسعه است. اول اذان ظهر مسجد نجسه، ازل مزیقه فوریه، ولی سلمه وقت داره، چند ساعت وقت داره. بعضیا گفتن اینجا اصلا محل نزاع نیست دیگه، در این مقام دوم ما دعوایی نداریم، امرا با هم درگیر نیستن. ازل امر داره میگه ازاله کن و مزاحمی هم نداره دیگه، سله باش مزاحم نیست، سله فوری نیست که، مزیح نیست. یه امر داریم ازاله، تو چند ساعت هم وقت، خب یه ازاله شو میکنه، بعد هر وقت خواست در نماز شو میکنه دیگه، دعوایی نیست اینجا. اینجا بحث طلب زده این نیست که دو تا زد امر باشه باشه. لکن بعضی قائلن که نه، اینجا هم محل نزاع. نه بلفرض اگه بخواد بخانه دیگه، اگه بخواد بخانه میشه تضاد، در اون مقام اول اونجا تضاد، اینجا تضاد نیست، اینجا امرش خیلی نیست که امر حالا نه میتونه نماز بخونه، اینطور نیست که فعلی باشه، یعنی بخواد درگیر باشه شعاره بیم بگه همین الان، همین الان در یک آن باید، نه نه این حرف دومه، این حرف، این حرفش که الان میخوام بزنم. بعضی گفتن نه این محل نزاع است، به جهت این که این ریشه در این حرف داره، این چیزی که به ذهن شما میاد ریشه در این حرف دوم. اینجا هم نزاع است به جهت اینکه سله اطلاق داره، سله مطلق است. وقتی مطلق هست امر میره روی جامعه، تمام افرادی را که مکلف تصمیم بگیره نماز بخونه امر فعلی داره. اینامه همون لحظه اول ظهر که خواست نماز بخونه امر فعلیش هست، چون سله اطلاق داره، مقید نیست که. سله میگه چه ازاله بکنی چه ازاله نکنی نماز بر تو واجبه، پس اطلاقش باعث میشه که هر زمانی که تصمیم بگیره نماز بخونه هم امر به صلات داشته باشه هم امر به ازاله داشته باشه. هازا اجتماع، هازا اجتماع طلب زده، اینطوری هست. خب ما چیکار کنیم؟ ما عرض میکنیم به این که این بحث بر میگرده به یک نزاعی بین علما، و آن نزاع این است که امر به جامع، امر به یک جامع که مردد است بین مقدور و غیر مقدور، صحیح هست یا صحیح نیست؟ امر به جامعه بشود ولی جامعه یک فرد مقدور داشته باشه یک فرد غیر مقدور داشته باشه، این امر به جامعه صحیح یا صحیح نیست؟ همین سله ما، سله ما امر به یک جامعه است، یعنی طبیعت سلام جامعه است، افراد متعدد داری، بعضی از افرادش مقدوره بعضی از افرادش مقدور است. مثلا اگه ازاله بکنه بعد بره نماز بخونه نماز مقدوره، ولی بعضی از افرادش مقدور نیستن. اون فرد کدوم؟ اون وقتی که تصمیم بگیره نماز بخونه هنوز ازاله نکرده، اونجا این نمازه مقدور نیست. چرا؟ چون ازل هم هست. ازل میگه ازاله کن، یه میخواد بگه نماز بخون، هر دو مقدور نیست با هم دیگه. حالا این امر به جامع صحیح است یا صحیح نیست؟ مرحوم محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه از کسانی است که قائل است که امر به جامع مردد بین مقدور و غیر مقدور صحیح است. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه از کسانی است که میفرماید نه، امر به جامع مردد بین مقدور و غیر مقدور صحیح نیست، اما حال است توضیحش صحیح است ان شاء الله صلی الله علیه و آله.